ادامه نبردهای سنگین در شمال غزه میان حماس و ارتش اسرائیل. وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان از تهران خواستند از حمایت از حماس خودداری کند. و گزارشی خواهید شنید از سیاست‌های سختگیرانه جدید برخی دولت‌های اروپایی در برنامه مهاجرتی خود در خصوص مهاجران به این کشورها. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. اما سخنگوی ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد همزمان با حرکت هزاران تن از ساکنان فلسطینی به جنوب نوار غزه، حماس تسلط خود بر شمال این باریکه را از دست داده است. همچنین خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات اسرائیلی اعلام کرده که نیروهای این کشور تا قلب نوار غزه و پایگاه‌های اصلی حماس در این ناحیه پیشروی کردند. برای بررسی آخرین تحولات مربوط به نبردها در غزه با همکارمان ایدیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه همراه میشیم که از طریق خط تلفن همراه ماست. ایدیا سلام دوباره به تو. از آخرین تحولات جنگ میان اسرائیل و حماس بیشتر برامون بگو.
روز سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، جنگ شدید هست در بویژه در شمال نوار غزه و شرق غزه. در کنار صحبت‌هایی که ارتش‌های داره مطرح می‌کنه در مورد ورودش به شهر غزه و عملیاتی که داره انجام میده و همچنین گزارش‌هایی که منتشر شده در مورد ورود تانک ارتش اسرائیل به شمال غرب نوار غزه و طور مشخص منطقه بیت لاهیا و صحبت‌هایی که بین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشتن وزیر دفاع اسرائیل کردن در مورد محاصره شهر غزه، حماس هم ویدیویی منتشر کرد از عملیات نیروهایش در شهر غزه در مقابله با نیروهای ارتش اسرائیل. حماس مدعی شده که تا الان دست کم 136 تانک اسرائیل رو تونسته منهدم کنه. البته این خبرها خبر است که حماس داره اعلام میکنه. در مقابل ارتش اسرائیل صحبت از این میکنه که در حال انهدام پایگاه ها و همچنین تونل هایی هست که حماس احداث کرده و ده ها تن از نیروهای حماس رو تونسته از میان برداره در عملیاتی که داره انجام میده. حماس نوار غزه رو به دو منطقه شمالی و جنوبی ببخشید، ارتش اسرائیل نوار غزه رو به دو منطقه شمالی و جنوبی تقسیم کرده. امروز تصاویری منتشر شد میگه که ساکنان شمال غزه دارن به سمت جنوب میرن و برابر ارتش اسرائیل در 24 ساعت گذشته دست کم 50 هزار تن از مردم غزه تونستن به منطقه جنوبی برن از راه کریدورهایی که ارتش اسرائیل ایجاد کرده.
ایلیا، کمی هم درباره نحوه کمک رسانی به نوار غزه بگو، وضعیت در چه حالی است؟
رضا، ساعتی پیش سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که محموله از کمک‌های پزشکی به بیمارستان اشرفا رسیده. بیمارستان اشرفا بزرگترین بیمارستان در نوار غزه است و بیشترین شمار از زخمی‌ها، بیماران و حتی آوارگانی که فرار کردن از خانه‌هاشون در این بیمارستان مستقر هستند. گفته که این کمک‌ها از سوی سازمان بهداشت جهانی و همچنین از سوی آژانس کمک به آوارگان سازمان ملل متحد تونسته به بیمارستان اشرفا برسه. البته کمک ها وارد شد شب امشب 33 کامیون وارد نوار غزه شدن. سازمان های امدادرسانی همچنان میگن که این کمک ها پاسخگوی حجم نیازهایی نیست که در غزه وجود داره، چرا که غزه محاصره هست، محاصره که حتی آژانس های امدادرسانی به اون اعتراض دارن، میگن با این یک مجازات دست جمعی برای مردم غزه هست.
ممنونم از تو. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود. اما به رغم درخواست بسیاری از کشورهای جهان برای اجرای یک آتش‌بس بشردوستانه در غزه برای جلوگیری از تشدید شرایط بحرانی موجود در آن منطقه، اما اسرائیل و آمریکا اجرای هر گونه آتش‌بس را به سود حماس و تجدید قوای این گروه شبه نظامی در غزه عنوان کردند. در همین زمینه با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در بریتانیا، گفتگو کردم.
بله، واقعیت اینه که اکثرت قریب به اتفاق کشورهای دنیا که تقریبا حدود 2/3 در اون اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک قطعنامه اخیرا صادر کردن و درخواست آتش بس کرده بودن، بخش عمده یعنی دنیا واقعا این آتش بس رو میخوان، ولی خب میدونید مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌اش الزام آور نیست. واقعیت این است که ایالات متحده و بخش بزرگی از کشورهای اروپایی که همپیمان یا نزدیک به اسرائیل هستند به لحاظ سیاسی، اونها مخالف ایده آتش بس هستند به دو دلیل عمده. دلیل اول اولش این است که خب اونا فکر میکنن که مثل دولت اسرائیل که این باعث میشه که حماس بتونه دوباره خودش رو سازمان بده و این هدف اعلام شده اسرائیل که نابودی حماس هست رو در واقع با مشکل مواجه میکنه یا به تعویق میندازه. اما به لحاظ حقوقی هم آتش بس در واقع بین دو طرف کاملا شناسایی شده از جانب هم هست، یعنی پذیرش آتش بس از سوی اسرائیل به نوعی، یعنی به طور غیر مستقیم شناسایی کردن حماس هست به عنوان طرف این منازعه که خب اسرائیل نمیخواد این کارو بکنه و به این دلیل یک جنبه حقوقی هم داره. به این دلیل ایالات متحده و کشورهای اروپایی با از این عبارت وقفه بشردوستانه یا توقف بشردوستانه استفاده میکنن که به طور خیلی موقت جنگ رو یا حملات اسرائیل رو متوقف میکنه بدون اینکه الزاما در مقابلش حماس کاری انجام بده.
آقای متین، این بحث وقفه بشردوستانه و یا یک آتش بس مدت دار الان مطرح است و میدونیم که در حال حاضر هم اسرائیل و هم آمریکا و برخی کشورهای غربی با یک آتش بس به هر صورت مخالف هستند، اما با توجه به بحران انسانی که در غزه به وجود اومده چقدر این وقفه بشردوستانه به کار میاد؟
واقعا کار خاصی نمیکنه. یعنی این درخواست این وقفه ها از آمریکا یا کشورهای غربی بیشتر به خاطر این فشار دیپلماتیکی هست که در عرصه افکار عمومی دنیا و به خصوص جنوب جهانی خب باش مواجه هستن، وگرنه در عمل همچین وقفه های عملا مقدار کمی کمک به مردم میرسونه، غذا، آب، سوخت و اینها، بدون اینکه اون مشکل اصلی که اولا محاصره غزه است، دوما حمله وسیع ارتش اسرائیل به اونجا که بنا به گفته ناظرین و متخصصین سازمان ملل متحد معادل نسل کشی هست یا حتی به اصطلاح پاکسازی قومی، اینو ممکنه کمی به درازا بکشونه یا به اصطلاح طولانی ترش کنه، ولی در عمل متوقفش نمیکنه مگر اینکه اسرائیل به اون هدف اعلام شدهش برسه. حالا این نابودی حماس است، ولی دقیقاً چه چیزی معادل این از سوی اسرائیل تلقی میشه، این هم چیزی است که خود اسرائیل در موردش تصمیم میگیره و در واقع خیلی معلوم نیست که باید چه چیزی رخ بده که از نظر اونها حماس دیگه وجود خارجی نداشته باشه.
آقای متین، به هر صورت این جنگ حماس و اسرائیل نمیتونه تا ابد ادامه پیدا کنه و در پایان این جنگ در بازخوانی نتایج اون ما چه حفره‌های حقوقی در عرصه حقوق بین الملل و منشورهای جهانی خواهیم دید که به نوعی نتونست از بحران انسانی که الان شاهدش هستیم جلوگیری کنه؟
به نظر من مهمترین مشکلی که این جنگ دوباره به اصطلاح عیان کرده در عرصه حقوق بین الملل این مکانیسم موجود در سازمان ملل که در اون شورای امنیت 5 عضو دائمیش حق وتو دارن و در نتیجه هر کدوم از این اعضا میتونن ورود یا مداخله بشردوستانه یا حالا هر عملی که سازمان ملل حتی اگر اکثریت 99% اعضاش هم موافقش باشن رو در واقع مانعش میشه. و مثلا ایالات متحده تا الان حدود 50 چند بار قطعنامه‌های مربوط به اسرائیل و فلسطین رو وتو کرده و در واقع جلوگیری کرده از اعمال نظر سازمان ملل. از این لحاظ خب خیلی مدت هست که کشورهای جنوب جهانی، کشورهایی که به سرعت دارن در واقع توسعه پیدا میکنن مثل چین که قدرت بزرگ اقتصادی هست یا آفریقای جنوبی، برزیل، این بلوک‌های مانند بریکس، اینها در دراز مدت هدفشون این هست که یا تعداد اعضای دائمی شورای امنیت بیشتر بشه و از اونها هم حضور داشته باشن، یا اینکه اصولا این شورا به شکلی تغییر پیدا بکنه که مانع این بشه که یک قدرت به اصطلاح واحد بتونه که بر اراده عمومی اعضای سازمان ملل توافق داشته باشه. و حالا این واقعا چقدر طول خواهد کشید معلوم نیست، ولی قطعا این مشکل وتو در شورای امنیت هست که باعث میشه خیلی از قطعنامه ها در رابطه با نسل‌کشی‌ها یا جنگ‌های خیلی خونین نه تنها در اسرائیل و فلسطین بلکه در جاهای دیگه هم این مسئله وجود داشته که سازمان ملل نتونسته در واقع عمل بکنه به دلیل اینکه متکی هست به کمک این 5 عضو دائمی شورای امنیت.
کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا بود. اما وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان روز چهارشنبه در توکیوی ژاپن بار دیگر بر حمایت خود از اسرائیل در قبال دفاع از خود تاکید کردند. این دیپلمات‌های ارشد همچنین از حکومت ایران خواستند از حمایت از حماس و اقدامات دیگری که خاورمیانه را بی‌ثبات می‌کند خودداری کند. جزئیات بیشتر از همکارم پروانه وحید منش.
نشست فشرده دیپلمات‌های ارشد گروه 7 در توکیو روز 17 آبان ماه در حالی برگزار شد که صدها ژاپنی در حمایت از مردم غزه علیه سیاست‌های جهانی در قبال این جنگ در اطراف محل برگزاری این نشست شعار سر دادند. <تص-> دیپلمات‌های ارشد اعضای گروه 7 در این نشست ضمن محکوم کردن حماس از حق اسرائیل برای دفاع از خود حمایت کرده و خواستار وقفه‌های بشردوستانه با هدف سرعت بخشیدن به روند کمک رسانی به غیر نظامیان غزه شدند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در این نشست گفت باید اطمینان یافت که غزه دیگر به عنوان بستری برای تروریسم یا سایر حملات خشونت‌آمیز مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
And seek to ensure the attacks of October 7th can never happen again in accordance with international humanitarian law.
او در این نشست دلایل کشورش برای رد کردن موضوع آتش‌بس در غزه را توضیح داد و گفت کسانی که خواهان آتش‌بس فوری هستند باید توضیح دهند که چگونه با وضعیت غیر قابل تصور کنونی و در شرایطی که حماس بیش از 200 تن از مردم اسرائیل را ربوده مقابله شود. وزیر خارجه آمریکا با اشاره تلویحی به سخنان رهبران حماس در روزهای اخیر گفت آنها خود گفتند که اگر بتوانند بارها و بارها حملاتی شبیه حمله روز 7 اکتبر را تکرار خواهند کرد. وزیران خارجه گروه 7 کشور صنعتی در پایان نشست روز چهارشنبه خود از ایران خواستند از حمایت از حماس و اقدامات دیگری که خاورمیانه را بی ثبات می کند، از جمله حمایت از حزب الله لبنان و سایر عوامل غیر دولتی خودداری کند. در بیانیه نشست از ایران خواسته شده است که از نفوذ خود بر گروه‌های اقماریش برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه بهره بگیرد. بیانیه پایانی نشست وزیران خارجه آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن همچنین سازمان حماس را محکوم کرد و خواستار آزادی تمامی ربوده شدگان شد. اعضای گروه 7 که همگی متحد اسرائیل هستند، درخواستی برای آتش بس در جنگ جاری عنوان نکردند.
اما بعد از واکنش ها به طرح سیانت در ایران، اکنون نوبت به یک طرح تنش‌آفرین دیگر رسیده که روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی طبق بند ب از ماده 75 لایحه توسعه 7 تصویب شد که بر اساس آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف به راه اندازی سامانه‌ای موسوم به رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور شده است. به عبارتی ساده تر، اینکه از همه داده‌های آنلاین مردم، چه تجاری و چه غیر تجاری، در راستای رصد و پایش زندگی شهروندان استفاده خواهد شد. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان را جویا شده است.
شوک انقلاب مهسا و تحولات اخیر همه بخش‌های حکومت رو به تکاپو واداشته. میدونید بعد از 40 سال اسرائیل ستیزی، ایران تنها کشوری است که شعار مرگ بر فلسطین میشنوید. از استادیوم تا دبیرستان یه تجمع مردمی هم نتونسته برگزار کنه. در حوزه حجاب و اندیشه‌های دینی هم دبیرستان‌ها یک سنگر بزرگ علیه حکومت شدن. ظاهرا بر برنامه 7 توسعه این مجلس به ادعای خودش سوپر انقلابی رفت دوباره راه حل. تنها راه حلی هم که به ذهن آقایون میرسه این است که نهادی رو تشکیل بدن برای بررسی سبک زندگی مردم. منتها داستان از قضا سکنگبین صفرافوزوت هست. موقعی که به شکل توصیه های این ماده نگاه میکنید دوباره نهادی شبه امنیتی خواهد شد. یادتون باشه حکومت تمام آمار حقایق مربوط به سبک زندگی رو سانسور میکنه. مثلا در مورد حجاب آقای مهدی نصیری میگه بیش از 70% مخالف حجاب اجباری، حکومت سانسور میکنه. برای از چنین مرکزی هم طبیعتاً با چنین نوشتاری قرار نیست اطلاعات یا حقیقت در بیاد، بلکه ساختاری که شما میبینید بیشتر جمع آوری اطلاعات در مورد سبک زندگی شهروندان هست با نهادهای مختلف منطقاً، کی خارج از کشور رفته، کی تذکر حجاب داره، کی نمیدونم مشروب خورده، کی پارتی گرفته، بیشتر به اون سمت میره. ظاهر داستان هست که قرار یک نهاد فرهنگی تحقیقاتی اطلاع رسانی باشه، منتها در کلیت برنامه که نگاه میکنید با این وجه ایدئولوژیک حکومت ظاهرا قرار هست به یک نهاد میانی حکومتی، یک نهاد ستادی تبدیل بشه برای اینکه اطلاعات بیشتری جمع آوری کنه از شهروندانی که میتونن در حوزه سبک زندگی مقابل حکومت بایستن.
آقای مهدوی آزاد، در حالی که جمهوری اسلامی در سازماندهی مشکلات جامعه به طور کامل درمانده شده و در میانه اعتراضات کارگران، بازنشستگان و معلمان به وضعیت معیشتیشون اعتراضات دانشجویان، بحران بی بدیل در شرایط زنان و اعتراضاتشون به حجاب اجباری، به قهقرا رفتن اقتصاد کشور و صدها مشکل دیگه، تصویب این بند از ماده 75 لایحه برنامه که فشار حالا بیشتری هم بر روح و روان جامعه ایجاد میکنه، چه دردی از حکومت رو درمان میکنه؟ از دیدگاه شما این از سر ناآگاهیه یا از بی‌اعتنایی به مردم؟
از هیچ کدام نیست، از درماندگیه. حکومت‌های ایدئولوژیک وارد یک مسیر یک طرفه‌ای میشن که توش نمیتونن برگردن، نمیتونن خودشون رو اصلاح کنن، نمیتونن تغییر جهت بدن. ببینید شما به وجه و مواضع رهبر حکومت نگاه کنید، از مسئله فلسطین شما بگید تا مسئله حجاب و حدود قرمز، آمریکا مذاکره، شما فکر می‌کنید توانشو داره فردا مثلا بیاد که خب آقا اگه مردم میخوان حجاب اجباری نباشه باشه من موافقم. بعد اساس حکومت روحانیون زیر سوال میره. یادتون نره روحانیون بعد از 40 سال حکومت در تمام ابعاد حکمرانی به شکست مطلق رسیدن، یعنی تبدیل شده به یکی از فاسدترین حکومت‌های دنیا، به یکی از ناکارآمدترین کشورهای دنیا. ایرانی که در 50 اون مسیر توسعه شگفت‌انگیز آغاز کرده بود، حالا تبدیل شده به یکی از فقیرترین کشورهای خاورمیانه، از نظر درآمد سرانه کشور فقیر دیگه محسوب میشه. 7-8 جامعه زیر خط فقر هستن. تمام ادعای حکومت این هست تنها این مونده که ما می‌خوایم اسلام رو اجرا بکنیم. خب این هم در مقابل خواسته اکثریت مردم دیگه در انقلاب مهسا دیدید و بخش‌های مختلف جامعه دیگه، از دبیرستان‌ها بگید تا دانشگاه، مقابل شاخ به شاخ محکم ایستادن. بنابراین راهی نمونده جز برای حکومت. حکومتی نمی‌خواد بگه باشه مردم، منطقا مجبور به در و دیوار بزنه یا شب بس به کل هشیش به هر چیزی چنگ بزنه، بلکه بتونه خودش رو نجات بده. راهکاری که حکومت انتخاب کرده این نهاد امنیتی ساختنه. یعنی شما دیدید که حکومت اطلاعات ناجا رو به نام سازمان اطلاعات پراجا تبدیل کرده به سومین نهاد اطلاعاتی موازی در ایران. این نهاد اطلاعاتی می‌سازه، این شوراهای بالادستی می‌سازه. این نهادم نهایتاً یه چیز شبه امنیتی خواهد شد، نه لزوماً امنیتی، برای رصد کردن بیشتر مردم و منطقاً فشار آوردن بیشتر اونها. در واقع این هم یک ابزار فشار جدید خواهد شد برای شهروندانی که مثلا در مسئله حجاب یا غیره مقابل حکومت خواهند ایستاد.
آقای مهدوی آزاد، برخی از رسانه‌ها بر اساس تحلیل تحلیلگران تصویب این بند از ماده 75 رو در تضاد کامل با قانون اساسی خود جمهوری اسلامی می‌دونن. دیدگاه شما در این باره چه است؟
یقیناً برخلاف قانون اساسی، در قانون اساسی تجسس اساساً ممنوع شده. منتها تمام ساختار فعلی بر مبنای ضدیت با قانون اساسی هست. یعنی شما هم خیلی از این بندهای قانون اساسی در ایران نه تنها اجرا نمی‌شه، بلکه هم خط قرمزه. راجع به برکناری رهبر حکومت حرف بزنید، خط قرمز. همه نهادهای اطلاعاتی دارن جاسوسی میکنن، تجسس میکنن، شنود میکنن، علکی بازداشت میکنن، رسانه ها رو میبندن. بنابراین اینم یه گام دیگه حکومت هست برای تحکیم ساختاری که دیگه به انحراف رفته، نمیتونه عقب برگرده، نمیتونه خودش رو تغییر.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان بود. اما در ادامه موج بازداشت بهائیان و فشار و سرکوب و آزار علیه آنها در ماه‌های گذشته، سه‌شنبه هفته جاری 18 بهایی در همدان و کرج بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
افزایش محسوس محدودیت‌ها و فشارها بر جامعه بهایان و شهروندان بهایی در ایران و بازداشت 18 تن دیگر. سه‌شنبه شب 16 آبان ماه ماموران امنیتی با حضور در منزل 20 شهروند بهایی در همدان و کرج اقدام به تفتیش منزل آنها کرده و 18 نفر از آنها را هم بازداشت کردند. به گفته سخنگوی جامعه بهاییان، تفتیش منازل این افراد از سوی نیروهای امنیتی مسلح با خشونت انجام شده و کلیه لوازم شخصی الکترونیکی، کتب، عکس‌های مذهبی و در برخی موارد وجوه نقد متعلق به این شهروندان نیز ضبط شده است. پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بهایان، در گفتگو با رادیو فردا تاکید می‌کند که از دلیل بازداشت و محل نگهداری این افراد هنوز اطلاعی در دست ندارند.
جامعه جهانی بهایی خبر دستگیری 18 تن از بهایان رو در شهرهای کرج و همدان تایید می‌کنه. در همین هفته به تعداد زیادی از خانه بهایان به خصوص در همدان یورش بردن، حمله کردن و خانه اشخاص رو تفتیش کردن 18 نفر رو دستگیر کردن، ولی میدونیم کسانی که به خونشون حمله شده، به خصوص دو نفر از اونها افراد بسیار مسن بودن، یکی از اونها از مشکلات جسمی بسیاری رنج میبره. از علل دستگیری اون 18 نفر فعلا اطلاعی نداریم، به دنبال تکمیل خبر هستیم که ببینیم شرایط دستگیری اونها چی بوده، ولی به طور مسلم میشه گفتش که نحوه برخورد دولت ایران با باهایان، یعنی اذیت و آزار به خصوص افراد مسن، حمله به خانه افراد مسن، یک کار غیر انسانی هست و واقعا این در راستای اقدامات و برنامه دولت ایران برای اذیت و آزار باهایان و تحت فشار گذاشتن اونها هست. امید این هستش که جوامع بین المللی، سازمان‌های ملل متحد برخوردی داشته باشند با ایران و اعتراض بکنند برای این موج جدیدی که واقعا از سال پیش شروع شده و همینطور ادامه داره، و این درخواست رو بکنن از دولت ایران که باهایان خاص بیگناه رو از زندانها آزاد بکنن و به کارهای واقعا غیر انسانیشون خاتمه بدن.
همزمان با تشدید فشارهای حکومتی بر اقشار مختلف مردم و گروه‌های سیاسی و اجتماعی پس از اعتراضات سراسری 1401، موج گسترده‌ای از احضار و بازداشت شهروندان بهائی در ماه‌های گذشته شکل گرفته است. جامعه جهانی بهائیان اوایل آبان ماه اعلام کردند که در ادامه موج فزاینده آزار و اذیت این اقلیت مذهبی در ایران حداقل 36 مورد حمله و تفتیش منزل آنها در شهرهای مانند اصفهان و یزد انجام شده و 26 بهایی که 16 تن از آنها زن هستند در مجموع به 126 سال زندان محکوم شدند. جمهوری اسلامی ایران آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات قضایی بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خواندند و احکام اعدام، بازداشت، زندان، محرومیت از تحصیل و کسب و کار علیه آنها صادر کردند.
اما همزمان با ادامه انتقادات نسبت به برنامه‌های مهاجرتی دولت‌های اروپایی از سوی احزاب دست راستی، آلمان و ایتالیا سیاست‌های محدودکننده جدیدی را در این راستا پیش گرفتند. جزئیات بیشتر از سعید جعفری.
همزمان با ادامه بحران در خاورمیانه و آواره شدن مردم در نوار غزه، کشورهای اروپایی کمربندهای خود را سفت‌تر می‌بندند و یکی پس از دیگری قوانین سختگیرانه‌ای را برای پذیرش پناهجویان اعمال می‌کنند. روز گذشته اولاف شولتز صدر اعظم آلمان پس از ساعت‌ها مذاکره با سران 16 ایالت این کشور بر سر سیاست‌های سختگیرانه‌تر و بودجه جدید برای پناهجویان به توافق رسید. آقای شولتز این توافق را لحظه‌ای تاریخی خواند و تأکید کرد هدف مشترک او و سران ایالت‌ها عقب راندن مهاجرت غیرقانونی است. این تصمیم جدید دولت آلمان در حالی گرفته می شود که در جریان بحران مهاجرتی سالهای 2015 و 2016 این کشور به رهبری آنگلا مرکل یکی از نقاط امید پناهجویانی که عمدتاً از سوریه و جنگ داخلی در آن کشور فرار می کردند به شمار می رفت. دولت مرکل در آن دوران با تبلیغات فراوان موفق شد مفهومی به نام فرهنگ استقبال را در این کشور راه اندازی کند که باعث شده بود آلمانی ها با روی باز به پیشواز پناهجویانی بروند که از جنگ و ناامنی در سرزمین خود فرار کرده بودند. نتیجه آن سیاست ها این بود که در سالهای 2015 و 2016 آلمان بیش از 1,200,000 پناهجو را پذیرفت. اما همزمان با افزایش مشکلات اقتصادی، اثرات جنگ اوکراین و همچنین قدرت گرفتن راست افراطی، حالا اولاف شولتز خود و ائتلاف سه حزبی حاضر در قدرت ها در خطر می‌بیند، چرا که آنها در دو انتخابات منطقه‌ای اخیر شکست خوردند و این در حالی است که رقیب دست راستی آنها یعنی حزب آلترناتیو برای آلمان که موافق اعمال سیاست‌های سخت در قبال مهاجران است، موفق شده روز به روز بر محبوبیت خود بیفزاید. شولتز هفته گذشته در سفری 3 روزه به نیجریه همچنین با مقام‌های این کشور بر سر احداث مرکزی برای اسکان پناهجویان و ارسال آنها به این کشور گفتگو کرد. طرحی که مشابه توافقی است که میان ایتالیا و آلبانی حاصل شده است. دولت دست راستی جورجا ملونی در ایتالیا روز دوشنبه با آلبانی برای اسکان مهاجران نجات یافته از دریا در این کشور غیر عضو در اتحادیه اروپا به توافق رسید. بر اساس این توافق تا بهار سال 2024 دو مرکز در آلبانی تأسیس می شود که می تواند 39,000 پناهجو را در خود جای دهد. هرچند کمیسیون اروپا به ایتالیا هشدار داده که باید این توافق مطابق با قوانین اتحادیه اروپا و مقررات بین المللی باشد، اما به نظر میرسد رهبران اروپایی در مقایسه با حدود یک دهه قبل رغبت بسیار کمتری نسبت به پذیرش پناهجویان و مهاجران نشان میدهند.
گزارش سعید جعفری بود که با پایان این گزارش به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.